بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در این بحث فقه سیاسی اثبات این که دین مساوق با حکومته، یعنی عرض کردیم ما این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو محور قرار دادیم که در کتاب البیعشون فرمودن الاسلامو هوال حکومه. خب گفتیم ببینیم مستندات این مطلب چیه. شروع کردیم آیاتی از قرآن کریم که این مدعا از آیات استفاده بشه، و آیات رو هم دو قسمت کردیم. گفتیم بخشی از آیات به صورت دلالت مطابقی دلالت بر این معنا داره، و بعضی از آیات به دلالت التزامی دلالت داره. خب حالا ولو اینکه در پایان سال گذشته از این طائفه دوم گفتیم آیات جهاده، گفتیم وقتی که یکی از این فروعی که در دین وجود داره به نام جهاد هست، جهاد بدون حکومت ممکن نیست اصلا. باید امامی باشه، مأمومی باشه و او دستور به جهاد، البته جهاد ابتدایی مراد من هست، آیات جهاد ابتدایی در قرآن کریم. آیات جهاد خودش خیلی مفصله، و در پایان سال گذشته من اشاره کردم به این آیات جهاد و این که یتوهم که برخی از آیات در قرآن معارض با این جهاد ابتداییه. اونها رو عنوان کردیم، البته نه همه اونها رو، و بحث کردیم و ارجاع میدم آقایون رو به این کتاب جهاد ابتدایی در قرآن که مفصل ما حول این آیات بحث کردیم. حالا باز یک آیه دیگر و یک عنوان دیگری رو میخواییم اضافه کنیم به همون طائفه اولا، که این هم خودش بسیار مهمه و شاید مهمتر از اون عناوینی باشه که ما در طائفه اولا آوردیم. طائفه اولا آیات اقامه دین بود، آیات وجوب اطاعت از رسول بود، آیات خلافت الانسان بود و نظیر این آیات. اما این آیه‌ای که الان می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و این عنوانی که می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم این است که در قرآن کریم در موارد متعددی خدای تبارک و تعالی دین را متصف فرموده به دین قیم. دین قیم در سوره توبه آیه 36، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذالک دین القیم. در آیه 40 از سوره یوسف، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم. در آیه 5 بینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلا و یؤت الزکا و ذالک دین القیمه. اونجا دید اون در اون دو مورد ذالک دین القیم بود، اینجا داره قیمه که حالا اینها رو توضیح میدیم. حالا در میان این آیات، اون آیه اولی که الان میخوایم مورد بحث قرار بدیم، این آیه 30 از سوره مبارکه روم هست. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. استدلال به این تعبیر که خب قیم صفت برای دینه، من نگاه میکردم دم بسیاری از ترجمه ها قیم رو برای مستقیم معنا میکنه، به معنی پایدار معنا میکنه، در حالی که قیم مثل این که میگیم خب این انسان قیم، این انسانه یعنی کسی که امور او رو و شؤون او رو متولی و اداره میکنه. وقتی میگیم دین قیمه یعنی دین باید شؤون بشر را اداره کنه، یعنی تقریبا همون عنوان حاکم، همون حکومت. و من بعید نمیدونم واقعا امام رضوان الله تعالی علیه عمدتاً روی این توصیفی که در آیات متعدد 5-6 تا آیه هست، به نظرم 4 تا آیه 5 تا آیه، دین رو خدای تبارک و تعالی متصف کرده به قیم بودن. قیم بر وزن فعیل، قیوم بوده شده قیم. حالا بعضیا بر وزن فعیلم عرض میکنم که ذکر کردن که اگر بر وزن فعیل باشه میشه قویم. وقتی شما ماده قومه را در لغت مراجعه کنید، قام بالامر یقوم به قیاما فهو قوام و قائم و هازا قوامه بالفتح والکسر و تغلب الواو یا ان جوازن مع الکسره، به جای قوم بگیم قیم. ای اماده الذی یقوم به، قیم یعنی امادی که دیگری به او تکیه میکنه و ینتظم امورش رو او تنظیم میکنه. القوام، اینا رو از مصباح اللغه دارم میخونم، القوام یعنی اعتدال، همین قیمتی که در معامله میگیم که آقا قیمت این مال چقدره، اونم از همین ماده است، یعنی سمن. ببینید ما یه قیم داریم یه قیوم داریم، قیم صفته، اما اگر شد قیوم صیغه مبالغه میشه. راجع به خدای تبارک و تعالی میگیم لا اله الا هو الحی القیوم، قیوم عنوان صیغه مبالغه رو داره. حالا این برای من تازگی داشت، اصلا به قوم، قوم، قوم هم از همین کلمه است دیگه، از همین ماده است. در لغت، در مثوال لغت نوشته که جماعت الرجال لیس فیهم امرأتون، یعنی از اول، ولو اینکه حالا عرب دیگه به گروهی که زن و مرد هم درش باشن میگه قوم، اما از اول قوم اون گروه رجالی که زن درش نبوده. چرا بهش میگفته قوم؟ لقیامهم بالعزائم والمهمات، چون کارهای مهم و اینا انجام میدادن، از قبیل جنگ و معاملات و اینها. خب پس ببینید قیم، حالا به نظرم در بعضی از تفاسیر در کتاب مجمع البیان یا بعضی از تفاسیر دیگر اصلا تصریح کرده که قیم یعنی همین حکومت، یعنی اون چه که میخواد تدبیر بکند شؤون را. خب این مدعای ماست که خب خدای تبارک و تعالی دین رو به قیم، قیم معنی پایدار، عرض کردم بسیاری، حالا این ترجمه های قرآنم متاسفانه یکی از رو دیگری می نویسه، اکثرا قیم رو معنای همین پایدار معنا کرده، در حالی که این چنین نیست. قیم به معنای همین تدبیر و حکومت و حاکم بودنه. حالا اگه لازمش هم باشن چرا اصل معناش رو ما ازش غافل باشیم؟ این دین قیمه که حالا من این آیه رو الان توضیح خواهم داد، اون مقداری که میفهمیم از آیات بسیار بسیار مهم قرآن هست این آیه. اونجا گفتیم قوام در امور اقتصادیه، بله گفتیم این قوام به معنای، یعنی اونجا گفتیم ولایت در انفاق، نه مطلق الولایه، به قرینه که تو خود آیه و دنبال آیه هست. بله حالا ببینید یه اجمالی از این آیه رو بهش توجه بکنیم. خدای تبارک و تعالی میفرد فاقم وجهک للدین. اولا این فا، فای چیه؟ تفریع بر آیات گذشته است یا اینکه نه این فا جواب از یک شرط مقدره؟ مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان می فرمان این تفریعه، الا ما تحصل من الآیات سابقه المثبته للمبدع والمعاد. ایشون فرد آیات قبل آیاتیست که اثبات مبدع و معاد میکنه، بعد این آیه تفریعه بر اونهاست. ای اذا ثبت ان الخلق و تدبیر لله وحده لا شریک له، چون در آیات قبل و من آیاتهی و من آیاتهی زیاد داره، تدبیر عالم به دست خدای تبارک و تعالی است، و هو سیبعث و یحاسب، روز قیامت هم او محشور میکنه بشر رو و مورد حساب قرار میده. ولا نجات لمن اعرض عن و اقبل علی غیره، کسی که از خدا اعراض کنه به جا به سمت دیگری توجه بکند نجات پیدا نمیکنه. فاقم وجهک، حالا که اینطوره پس وجه خودت رو متوجه دین بکن. خب این وجه خودت رو متوجه دین کن، هم تفاسیر سنی هم تفاسیر شیعی معناش این است که تمام نگاهت و توجهت به دین باشه، نه به یمین نگاه کن نه به یسار نگاه کن، تمام توجه به دین باشه. بعد می‌فرماید مرحوم آقای طباطبایی و قیل الکلام متفرعون علی معنی تسلیه المفهوم من سیاق البیان السابق الدال علی ما هو الحق و ان المشرکین لظلمهم اتبعوا الاهواء. ولی بعضی هم گفتن این آیه تفریع بر آیه قبله. در آیه قبل خدای تبارک و تعالی اینطور فرموده بل اتبع الذین ظلموا احواءهم بغیر علم فمن یهدی من ازل الله و مالهم من ناصرین. گفتن این تفریع بر همین آیه قبله که مشرکین چون تبعیت از هوای نفسانیشون کردن و از فکر درست و تدبر صحیح اعراض کردن از اللهم الله، خدا اونها رو گمراه کرد و لم یعزن لناصرن ینصرهم بالهدایه ولا لمنقذن ینقذهم من الزلال لا انت ولا غیرک فسته اسمنهم وحتم به خواستت نفسک فعقم و چکل دین. خب ببینید حالا به نظر میرسه که اصلا این فافای تفریع نیست، نه اون تفریعی که مرحوم آقای طباطبایی میگن که این تفریع بر تمام آیات قبله و نه این تفریعی که گروهی گفتن که تفریع فقط بر آیه قبله. این فاقم وجهک للدین حنیفاً جواب از یک شرط مقدره. در آیه قبل فقط بل تبع الذین ظلموا اهواهم، و بعد تو این آیه میفرماید فاقم، این فا جواب از یک شرط مقدره، یعنی انزل بعض الناس رسول ما، حالا اگر جمع زیادی از مردم گمراه شدن اما تو فاقم، اقامه کن وجهت رو به سمت دین. به نظر میرسه که این فا عرض میشود که جواب از یک شرط و جزای یک شرط مقدره. نه خب حالا قرینه باشه که اشکال نداره، این فا آقای تفریع معنا نداره. فاقم وجهک تو آیه قبلی بل تبع الذین ظلموا اهواهم بغیر علم فمن یهدی من ازل الله، کسی که خدا گمراهش کنه کی او رو میتونه هدایت کنه و او ناصری نداره. اینجا اصلا یک مطلب جدیدی خدا میخواد بفرماید. اولا یک تکلیف به پیامبر، و چه بسا بگیم این تکلیف تکلیف مولوی است نه ارشادی که ما بعداً میخواییم الغای خصوصیت کنیم. این تکلیف تکلیف هر عالم دینم هست، تکلیف هر مسلمانی هم هست. هر انسانی باید تمام توجهش رو متوجه دین بکنه. خب بعد میفرماد حنیفن، این حنیفن حاله. جواب دادیم برای باجوادیان، گفتی وقتی قرینه باشه مانعی نداره. شما وقتی برای قد تقدیر قرینه داری چه اشکالی داره؟ نه خب یعنی حالا که شرک بی‌پایه‌ست فقه، نه دیگه. حالا که ببینید تناسب چیه، تناسب این است که خدا بفرماده رسول ما، حالا که این مردم رفتن سمت گمراهی و خدا هم اینا رو گمراه کرده، اما تو تمام وجهت رو سمت دین قرار بده، این با جواب از شرط مقدر سازگاری داره. عرض میکنم که خب حالا ببینید آقای، دو تا عنوان در اینجا وجود داره، یکی عنوان حنیف، حنیفن، کلمه حنیف یعنی مال الى الحق، مال عن الباطل الى الحق. عرض می شود که عرض کردیم این حنیف یا حال از فاعل اقمه، یعنی تو حنیف باش، توی پیامبر ما حنیف باش، یا حال از دین، اقم وجهک للدین حنیفن، در حالی که این دین حنیفه، یا حال از وجه. آقای طباطبایی باز هم احتمال اول رو پذیرفتن که خود پیامبر حنیف باشه، همونطور که راجع به ابراهیم هم داریم حنیفه، و میفرماند الحنف میل القدمین الى الوسط و المراد به الاعتدال. حنف من در بعضی از کتاب‌های لغت دیدم میل من الباطل الى الحق، نه فقط مجرد الاعتدال. خب به نظر میرسه که این حال از دین باشه، ولو آی طباطبایی انسبی است که حال از فاعل، یعنی این دین در حالی که حنیف است و تمامش حق. این خیلی نکته مهمی آیه، یعنی اصلا خدای تبارک و تعالی در همین آیه دلیل این که چرا تو باید وجهت رو به سمت دین بکنی، برای که این دین همش حقه. توی این دین سر سوزنی باطل نمیبینی. اجازه بفرمایید من تمام بکنم. توی این دین سر سوزنی ظلمت نمیبینی، سر سوزنی باطل نمیبینی، سر سوزنی انحراف نمیبینی. این دین تمامش حقه. این حنیف عرض کردم یعنی مال من الباطل الى الحق، اصلا به سمت باطل انسان رو نمیبره. اگر انسان رفت سراغش، انسان رو درست به حق میرسانه. خدا میفرماید این که من میگم وجهت رو متوجه دین کن، این دین حنیفه، همش حقه. انسان باید توجهش رو به چی داشته باشه؟ اگر یه جا نوره یه جا ظلمت، باید به نور توجه کنه. اگر یه جا حقه یه جا باطل، باید به حق توجه بکنه. این یه چیزیست که هم عقل میگه هم فطرت میگه. حال ثابت هم که داریم که بله، یه احتمالی هم هست که مفعول له باشه اصلا. بله حالا آقایونم حالم گفتن عرض می شود که جای دیگه هم دین نه. خب راجع به ابراهیم حنیف هم داریم. بله ابراهیم حنیفن مسلم ها دیگه، راجع به خود از ابراهیم هم داریم. حالا این جهتش فرق نمی کنه که ما این رو مفعول له قرار بدیم، لجده قرار بدیم، در هر صورت این مربوط به دینه، نه مربوط به مخاطب در عقیم، دین حنیفه، این یک. بعد میفرماد فطرت الله التی فطر الناس علیها. این فطرت الله عرض میشود که منصوبون علل اقراء. این خیلی از مفسرین گفتن این رو، این نسبش بنابر اقراء، یعنی تو لازم بدار برای خودش. منصوب علی اقراء یعنی چی؟ یعنی تو تشویق میکنه به این که به این به اون تشویق به متعلق، تو الزام کن خودت رو به فطرت، ملزم کن به فطرت. یعنی چی؟ اینجا آقای طباطبایی بحثای خیلی خوبی کردن، فرمودن اشارتون الی ان هذا الدین الذی یجب اقامت الوجه له هو الذی یحتف به الخلقه. فطرت فریاد میزنه این دین رو، و یهدی الیه الفطرت الالهیه، فطرت الهیه انسان رو هدایت به این دین میکنه. التی لا تبدیل لها و ذالک انه لیس الدین الا سنت الحیات و سبیل التی یجب الانسان ان یسلکها. دین روش زندگیه و راهی است که انسان برای سعادتش اگر بخواد به سعادت برسه راه همینه. انسانم که فلا غایت للانسان یتبعها الا السعاده، انسانم که دنبال سعادته، یعنی همش برهانیه. انسان دنبال سعادت، یک، تنها و تنها راهی که انسان رو به سعادت میرسانه دینه، این دو. دین همونیست که فطرتی که همراه انسانه سازگار با او که نه اصلا فریاد میزنه و انسان رو به او هدایت میکنه. لذا میفرماید که بعد لا تبدیل لخلق الله، این فطرت قابل تبدیل نیست. بعد میفرماید ذالک دین القیم. این ذالک به چی اشاره داره؟ یعنی دینی که خود همین قرینه میشه برای این که اون حنیفنم صفت دینه، دینی که حنیف است، یک، دینی که مطابق فطرت است، این دین، دین قیمه. یعنی این دین باید بر انسان حکومت بکنه، دینی که تمامش حقه. آن این کلمه حنیف رو خیلی روش تکیه بکنید، یعنی تو دست تو اعتقادیاتش حقه، شما رو به اعلی درجه توحید میرسونه. مبدأ و معاد رو به خوبی برای شما اثبات میکنه، توی احکام در همه امور دستور داره، توی فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه چی. توی اخلاق در اوج دستورات اخلاقی در این دین، همه چی درش وجود داره و همه چی حقه. یعنی اگر راجع به ارث یه حرفی زده حقه، راجع به نماز، راجع به معاملات، هر چی این دین گفته حقه. حالا تو زمانه ما میان میگن آقا دین محصول فهم بشره، دین محصول اجتهاد فقهاست. این چه حرفیه؟ ما بسیاری از مسائل رو داریم که اصلا نیاز به اجتهاد نداره. اصل وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، وجوب جهاد، وجوب امر معروف و نهی از منکر، اینا که نیاز به اجتهاد اصلا نداره. ما ضروریات کم نداریم که از واضحاته. تو اعتقادیات که اصلا اجتهاد راه نداره، او که با دلیل باید گفت. آیا میتونیم بگیم اعتقادیات هم محصول فهم بشره؟ بگیم آقا توحید، حالا شما توحید رو اینطوری میگید، معلوم نیست اینطوری باشه. چه مقالطه ایه، چه وجاجیه ای. معاد جسمانی محصول صریح آیات قرآنه، نیاز به اجتهاد نداره اینا و نمیشه اجتهاد درش را پیدا کنه. بله یه مسئله اجتهاد، اولا تو مسئله اجتهادی باز اجماعیات داریم، از اجماعیات یه درجه میایم پایین مشهورات داریم. این چه حرفیه ما بگیم آقا دین محصول فهم بشره؟ اخباریا یه جور قرآن رو از بین بردن، گفتن ظاهر قرآن حجت نیست. و روشن فکرها هم ظاهر قرآن هم ظاهر روایات رو به طور کلی خط بطلان روش کشیدن به همین بهانه. اینجا خدا میفرماید آقا ذالک دین القیم، دینی که هم حنیف هم مطابق و فطرته. خب این دیگه خیلی روشن هم هست. البته ما نمیخوایم بگیم بله ممکن در اجتهادیات بعضی از موارد بالاخره اظهار نظرها مطابق و واقع در نیاد، این روشنه. حالا مثلا اگر گفتیم در نماز در زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست، ممکن این خطا در بیاد، یا گفتیم واجب هست ممکن خطا در بیاد. ولی این یه جزء کوچکی از دینه. اساس دین ربطی به فهم بشر نداره. خدای تبارک و تعالی در کتاب مبین بیان کرده اینها رو، روشن هم هست. آقا ما مبدع داریم توحید، برای توحید کدوم آدم عاقلی است که بیاد بگه توحید محصول فهم بشره؟ حتی برهان صدیقین رو که آقایون آمدن درست کردن، اینم ریشه قرآنی داره. بسیاری از براهین فلسفی ریشه قرآنی داره. حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، اما مدعای ما اینه در قرآن در آیات متعدد دین را به قیم توصیف کرده. این همون عبارت امامه که فرض الاسلام هو الحکومه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اون که آیات دیگه گفته که مراد از دین دین اسلامه. دین قیم هم فقط دین اسلامه دیگه. بعد از اینکه اسلام آمد بقیه دینها کنار رفت. من به نظرم یه وقتی من در ذهنم بود اون آیات اقامه دین خیلی محکمه در این مدعای امام، اما این دیگه دلالت مطابقی صریحه. ذالک الدین القیم، دینی که قیمومت بشر را و تدبیر بشر را و اداره امور بشر را میتونه داشته باشه، این دینه. این میشه هم حکومت. حالا نگفته ذالک الدین الحاکم، حالا کلمه حکومت بلا در حالا در همین آیات بعضی جاش داریم این الحکم الا لله امر الله تعبدو الله یا ذالک الدین الغیه، قبلش هم این الحکم هم داره که باز اون آیات رو توضیح میدیم. حالا این اجمالی راجع به همین آیه سیوم سوره روم یه تأملی بفرمایید تا هفته آینده انشالله. و صلی الله علیه و محمد.